مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب مرگبار معترضان در خیابان‌ها دسترسی به اینترنت را به شدت محدود کرده و اینستاگرام و واتساپ را نیز فیلتر کردند. علی عباسی کارگردان فیلم عنکبوت مقدس در هفته‌های اخیر از فعال‌ترین سینماگران ایرانی در حمایت از معترضان ایرانی بوده است. علاوه بر امضای بیانیه‌های مختلف و حضور در کارزارهای اطلاع رسانی، او با پوشیدن لباس آخوندی با دندان‌های خونچکان در فرش قرمز نمایش فیلمش در دو جشنواره هامبورگ و لندن بحث برانگیز شد. همکارم بابک غفوری آذر گفتگویی داشت با علی عباسی درباره فیلمش، واکنش‌ها با آن و مشابهت مضمونیش با اتفاقات اخیر و همینطور پوشیدن لباس آخوندی او.
آقای عباسی، الان چند ماه از رونمایی فیلم عنکبوت مقدس میگذره. مضمونی هم که شما در فیلمتون مطرح کردین الان به یک شکل خیلی جالب توجهی در فضای سیاسی اجتماعی ایران داره دیده میشه به یک شکل‌های مختلف. الان که فیلمو دارید نگاه میکنید و اتفاقات اون موقع و همینطور واکنشی هم که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش نشون دادن، خودتون الان چگونه نگاه میکنید به این مجموعه اتفاقات و اصلا انتخاب چنین مضمونی برای ساخت فیلمتون و اون صراحتی هم که در ساختش به کار بستید؟
والا بابک جان، من حقیقتشو بگم، یعنی من فکر کنم اتفاقاتی که تو ایران افتاده، نه من نه هیچ کس از اعضای حکومت ایران، نه حتی کسایی که الان فکر می‌کنن تو خیابون، خودشون هم تا مثلا چند هفته پیش نمیتونستن پیش بینی بکنن که اوضاع به همچین جایی میرسه و همچین جایی میکشه. و میدونید، هم واقعا یه قسمتش خوشحال کننده است و امید میده بادم که میبینه که این بچه‌های 14 ساله و 12 ساله توی خیابونن، دخترای دبیرستانی که اون مدیر رو می‌نزن بیرون از مدرسه‌شون، این همبستگی و همدلی که هست بین بلوچ‌ها، بین کردها، بین فارس‌ها، بین ترک‌ها، بین مردها، بین زن‌ها، این واقعا جای خوشحالی داره. خب یعنی ما هر جنبش دیگه‌ای تو این چندین سال بوده همش به همین مشکل برخوریم که در یک زمانی میایم سر نمیدونم پرچم و نمیدونم شعار و نمیدونم کی کجا وایسه و کی نمیدونم رئیس باشه کی نباشه دعوا میکنیم، اونا هم بالاخره یه جایی تفرقه ایجاد میشه و جمهوری اسلامی هم از این استفاده کرد که این دفعه نیست. ولی خب از یه طرف دیگهش که به فیلم خود من ربط داشته باشه، واقعا خیلی ناراحت کننده است که همون مسائلی که در سال 2001 اتفاق افتاده در مشهد، همون مشکلات، همون چهره کریه زنازاری و دخترازاری الان انقدر واضح، انقدر توی چی میگن تو روی هم به همین راحتی بعد از 20 سال داره دوباره خودشو نشون میده. و من موقعی که فیلمو به اصطلاح تو این چندین و چند سالی که به فیلم فکر کردم یا خواستم در موقعی که خواستیم بسازیمش، من هیچ وقت به این فیلم به عنوان فیلم در مورد مسائل زنان فکر نکردم، چون من فیلمی اصلا اینجوری نمیسازم حقیقتش که مثلا بگم میخوام راجع به یک مشکل اجتماعی فیلم بسازم. فیلم به نظر من یک تجربه هنریه و این تجربه هنری و تجربه حسی مهمه که یک مقداری استقلال خودشو داشته باشه. اما نمیتونم واقعا الان این با این اتفاقاتی که افتاده نمیتونم بگم که خب من دیگه سیاسی نیستم، نمیخوام سیاسی باشم. در صورتی که واقعا حقیقتش از ته دلم همیشه من سعی کردم تا حدی که میتونم خودم از دخالت مستقیم در سیاست کنار بکشم و همینطور فیلمامو، چون من همیشه فکر میکنم که این کار من نیست، میدونین؟ یعنی من فکر میکنم که جامعه یک بهایی رو پرداخته، من چیز خیلی شانس و اقبالی داشتم، یه چم تحصیلات خیلی گرونی رو رفتم انجام دادم و با یک دستگاه گرونی و این هم آدم دارم کار میکنم، من باید کاری بتونم بکنم که در مثلا یک مقاله روزنامه یا نمیدونم یه توییت یا فلان بر نمیاد. ولی همه اینا رو که بهتون گفتم بگم که تمام این چیزا قبل از این بود که این رژیم جمهوری اسلامی شروع کنه به بچه کشی در روز روشن در جلوی چشم همه، شروع کنه به زدن گاز اشکاور در مدارس ابتدایی و کارهایی بکنه که یعنی واقعا روی هیتلر و نمیدونم چنگیز خان و نمیدونم استالین و نمیدونم 90 و 90 اینا رو سفید کرده. وقتی اینجوری میشه من به این فکر میکنم این که من به عنوان کارگردان این فیلم چه نظری دارم دیگه مهم نیست. اگر این فیلم به یک نفر، سه نفر، نمیدونم یه جا توی تایلند، یه جا توی نمیدونم دبی، هر کسی رو به هر دلیلی بیاد به فکر اون اتفاقات که توی ایران میفته میندازه بندازه، یا این که بتونه یه جوری اینا رو درد این مردم رو نشون بده، این برا من برده. حالا چه من نظرم از اول این بوده چه نبوده، چه من سیاسی بخوام باشم چه نبخوام باشم.
آیا عباسی تو صحبت‌ها و گفتگوهای دیگرتون گفته بودید که این مضمون زن ستیزی از سالها پیش از زمان دانشجویی در ذهنتون بوده، همون مقطع هم در واقع اون جامعه مسلطی که از جانب حکومت بر ایران تحمیل می‌شد شما رو به سمت این ساخت چنین فیلمی هدایت کرده بود، یا صرفاً دیدید که در واقع تو اون ژانری که خودتون در آثار پیشینتون هم دیده میشه میگنجید این مضمون که میتونستید به سراغش برید؟
ببین، آدم نمیتونه توی ایران بزرگ شده باشه در شرایطی که ما بزرگ شدیم. من متولد 1360 هم، یعنی من با توی جنگ بزرگ شدم، بعد توی سازندگی نوجوانیم بود، بعدم در دوره اصلاحات خورد به اون رفتنم به دانشگاه و به اصطلاح اول جوانیم یا تینیجری یا هرجور که بخواییم اسمشو بذاریم، و در تمام این رویه به اصطلاح این که جمهوری اسلامی چه چیزیش تغییر کرد چه چیزیش تغییر نکرد آدم میدید، و یک چیزیش که هیچ وقت تغییر نکرد همین برخورد حقیرانه و ذلیلانش با زنا بود، و همین به اصطلاح زن ستیزیش بود. که این زن ستیزیش من فکر میکنم که چیزی نبود که مثلا در زمان خاتمی مثلا این خیلی عوض شد، چون قوانین مثلا حقوقی ما که عوض نشده، که قوانین حقوقی ما از اول انقلاب همین شکلیه که مثلا زن مرد رو بکشی مثلا میشه شم این تا شطور، بعد زن رو بکشی خونبهاش میشه این تا بر تقسیم بر دو، میدونی اینا که عوض نمیشه که. و این که هر کسی که شما خود میدونی دیگه، تو چه مرد باشی چه زن باشی، بالاخره هر کس یه خواهر داره، یه مادر داره، یه دختر داره، و میبینه که اون آدم ها چجوری باشون برخورد میشه. میبینه که مثلا من یادم مثلا من وقتی که مثلا فکر کنم تینیجر 14-15 سالم بود، این خواهر منو که مثلا اون موقع شاید 8 سالش بود 9 سالش بود، اونو گرفتم همین گشت چند فلان ارشاد فلان گرفت، به خاطر اینکه چی داشت اسکیت مثلا پاش بود توی کوچه داشت اسکیت چیز میکرد، و من یادم که اون مثلا من اومدم خونه و چیز رفتم پدر مادرم با گردن کجی و با چیز با معذرت خواهی برای یک چیزی که هیچ معذرت نمیخواد واقعا، رفتن که مثلا بچه 9 سالشون از زندان بیارن. آخه چه کشوریه واقعا، میدونی؟ و این چیزا خب ذهن آدم میمونه. و وقتی که من این قضیه سعید هنری رو هی بهش فکر میکردم و چی میگن سبک سنگینش که میکردم، فکر میکردم که تمام این به اصطلاح دی ان ای این حکومت اسلامی، تمام این به اصطلاح این جنسیت سرکوب شده شدید، تمام این حالت جنسیت زدگی، ببینید یک چیزی که به نظر من خصوصیت منحصر به فرد حکومت جمهوری اسلامیه اینه که اینا همه چیز رو پایین تنشون میسنجن، یعنی انگار که عقلشون اصلا تو پایین تنشونه، اصلا انگار که جوری به دنیا فکر میکنن انگار که همه در حال تجاوز و همه در حال خوابیدن و همه فقط و فقط و فقط به سکس فکر میکنن. و این بعدن در قوانین ما هم اومده، میدونی؟ و در مثلا چه میدونن این که وسط مثلا اتوبوس یه میله‌ای بزنیم که مثلا خدایی نکرده یه وقت تن کسی به تن اون یکی نخوره، این چیزا وقتی که مثلا این به اصطلاح چی میگن چیز بیمارگونه قوانین اسلامی و سرکوب جنسی و تبدیل شدنش به خوشون، همه اینا چی میگن در به اصطلاح قضیه سعید هنری این چیز شده بود، نمادینه شده بود. یعنی این یک اتفاقی بود که تمام این ابعاد مختلف این مشکلات این جامعه رو داشت، به اضافه اینکه همونجور که گفتی این چیز خصوصیت ژانری رو داشت که در اون به اصطلاح فضای تاریک ژانری که من دوست دارم باش با کار بکنم، در اون فضا بسیار عالی می گنجید. و حالا به این خصوصیت شهر مشهد رو هم اضافه کن، شهر بسیار نوار، در روز یک شهر صنعتی بزرگ مثل جای دیگه، حالا مثلا تهران یا شهر دیگه حتی خاورمیانه، که تو این شهر اتفاقای زیادی میفته، چیز مثلا ماشین میاد ماشین میره، ولی در ظاهر همه چیز به اصطلاح عادیه، همه چیز مثلا حالا ترتیب خودشو داره، خرجی که پانچوز بکنیم. یه سری از افرادی که اومدن حالا برن حرم رو زیارت بکنن، بازار چیز میشه فلان، همین شهر در شب تبدیل میشه به چی؟ میری شما در اطراف حرم میبینی که دختر مثلا همین 14 ساله وایساده. این اتفاق برای من شخصا افتاده، یعنی اینو هر چقدرم که این آقایون بخوان تکذیب بکنن بگن دروغ میگه فلان اینا، یعنی واقعا اینو هر کسی که توی مشهد رفته میبینه که دختر نوجوان اونجا وایساده داره تنفروشی میکنه، نمیدونم کنار با این خودپردازه خانوما وایستادن که به صلاح خانوم رئیسشون وایستاده اونجا که مشتری جمع بکنه، نمیدونم میری توی کوچه و پس کوچه ملت در حال خرید و فروش مواد مخدر و فلان و اینا هستن. میدونین این فضای به صلاح این که در صبح یه چیزی بودن، در شب یه چیزی بودن، در ظاهر یه چیزی بودن، در باطن یه چیز دیگه بودن، کاملا نواره و این فضا رو میدونین یعنی کاملا به کل این چیزی میخوره، به کل هم به ژانرش میخوره، هم به فضای ذهنی سعید میخوره، هم به فضای کلی فیلم میخوره. من وقتی که مثلا در مورد فیلم فکر میکردم و تصمیم میگرفتم، فقط به خاطر یک مسئله سیاسی یا یک مسئله اجتماعی تصمیم میگرفتم، من تمام لایه ها رو کنار هم میذاشتم و اون موقع است که فیلم برام جالب شد.
یکی از موارد مناقشه برانگیز در فیلم که در برخی نوشته ها هم اشاره شده، در چند سکانس فیلم هست که نوعی حمایت مردمی از اقدام سعید حنایی، شخصیتی که اشاره به سعید حنایی در فیلم هست، دیده میشه. توی نظرگاه خودتون احساس کردید اقداماتی که آقای حنایی در اون مقطع انجام داد با حمایت مردم یا یک دیدگاه همراهش واقع شده بوده؟ و در البته در همون زمان در نوشته های روزنامه های اون زمان هم اشاره شده به برگزاری تجمعات حمایتی از سعید حنایی در شهر مشهد، اما برجسته کردن این موضوع در فیلمتون میتونه برای منتقدانتون این نظر رو بداره که شما یک نوع دیدگاه ضد مردمی هم شاید نسبت به بخشی از مردم داشته باشید.
دو جور میشه به این قضیه که از شماره یک اینه که خب این مثلا فیلم مگه قرار بوده که فیلم مستند راجع به مثلا خلق و خوی مردمان مشهد باشه؟ این فیلم نواره. در فیلم نوار کوچه ها تاریکن، آدما سیاه روشنن، هیچ آدم خوبی میدونی اینا در چی میگن اقتضای ژانر نواره که یک جور خاص شخصیت پردازی، یک جور خاص فضا پردازی رو داره توی ذات خودش. یعنی مثلا میتونی که مثلا من بگم که من فیلم ترسناک ساختم، بعد شما میگی خب چرا من هیچ وقت با این مثلا اهریمن این فیلم نمیشیم قشنگ صحبت بکنیم ببینیم مشکلاتش چی بوده، بچگی چی سرش اومده؟ فقط اینکه اهریمن فیلم دیگه، مثلا قراره که مثلا ملت رو بترسونه. میدونی این یک چی میگن جنبه حالا پیش پا افتاده ژانریشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببین اون زمان یک اقلیتی بودن که از این آدم حمایت میکردن، همون اقلیت 10-15 شاید 20% در جاهایی که پشت جمهوری اسلامی هم وایسان، همون آدمایی که همون انصار حزب اللهی که بعد از اینکه اعدام شد برای چیز پلاکارد شهادت زده بودن، همین آدمایی که اومده بودن توی خیابون داشتن براش امضا جمع میکردن که پول چیزو بدن که به طلا این رو براش براحت بگیرن، همون آدمایی که توی نمیدونم روزنامه‌های مختلف نوشتن که حالا ممکنه اشتباهی کرده باشه، حالا ممکنه که مثلا یک چی میگن قصوری از دستش چیز شده ولی نیتش پاکه. خب میدونی یعنی من اینا رو از خودم که در نیاوردم که حالا که مثلا چیز کنم، اتفاقا این قسمتش موثق هست. حالا این که مثلا این آدما 80% جامعه بودن یا 20% جامعه بودن، من میگم آره 20% جامعه بودن ولی بودن، میدونین. و توی همون مثلا میگم مستندی که مازیار بهاری ساخته بود، همون تقریبا در همون موقعی که سعید حنایی رو داشتن محاکمه میکردن با مردم صحبت میکنه، خودتون میبینین دیگه کسی که خیلی مثلا فکر میکنه من سیاه‌نمایی میکنم، بره اون مستند رو ببینه، ببینه مثلا اون آدمایی که صحبت میکنه کیه، کیه، چجوریه، کیه که مثلا ازش حمایت میکنه. یعنی این موضوع عجیبی نیست و دفعه اول هم نیست که در جامعه ما که این اتفاق میفته، مگر مثلا اون کسای بسیجی بودن که اگه شبانه کنم توی شیراز بودن یا کرمان بودن که یک زوجی رو گرفتن، اون زوج بعد گفتن که شما گواهی مثلا ازدواج دارین که مثلا ثابت کنه که شما به اصطلاح با هم ازدواج کردید. اصلا خلاصه اینا نداشتن، چون آدم توی جیبش که نمیره که مثلا گواهی ازدواج که نمیذاره توی جیبش. خلاصه این بدبختا رو گرفتن، کشتنشون، جسدشون رو سوزوندن. بعدش هم بعد از اینکه این کار کردن و رفتن دادگاه، گفتن که مصباح یزدی کی گفته بوده به ما که در یه سخنرانی گفته بوده که ما باید امر به معروف نهی از منکر فقط صحبت شو نکنیم، باید عمل بکنیم. ما هم کردیم. الان این آدما کجان؟ الان این آدما یه سریشون بیرونن، یه سریشون بیرون رفتن، نمیدونم در دادگاه خیمه شب بازی جمهوری اسلامی، دادگاه عالی و نمیدونم دادگاه فلان و زهر مار و فلان، اینا رفتن، رفتن اینور اونور، بعد از 5 سال اومدن بیرون. میخوام بگم که این اتفاق در رویا که نیفتاده، در خلاء که نیفتاده. اینه که در اون موقع وقتی که صحبت میشد که ممکنه سعید هنری رو یه رای پیدا بکنن که اینو آزادش کنن یا اینکه به اصطلاح یه جوری تبرئه بکنن، این فقط خواب و خیال و سیاه نمایی و دشمن نمایی و صهیونیستی نیست، این واقعیت بود اون موقع.
آقای عباسی، بعد از نمایش فیلم در جشنواره کن واکنش های خیلی شدیدی از جانب مقام های جمهوری اسلامی دیده شد، تجمعاتی را انداختن، راهپیمایی هایی را انداختن. این واکنش ها رو که می دیدید خودتون چگونه فکر می کردید؟ به نظرتون می رسید که موقع ساخت فیلم چنین واکنش های احتمالا مقام های جمهوری اسلامی نشون بدن یا حاصل تأثیر نمایش فیلم در جشنواره کن بود؟
من فکر میکنم که خب از اینکه این فیلم موضوع اینجوری در مورد صحبت میشد، خب روی خوشی که نداشتن، از اولشون نداشتن. اینا گذاشتن که اون آقای ایرجزاد همکار من که یک فیلم دیگه ای راجع به همین قضیه ساختن، من فیلمشون ندیدم، ولی خب چون من سینما و ارشاد و چیز سانسور جمهوری اسلامی میدونم، احتمالا فیلمو چی میگن شطور گاه پلنگی کردن که نه نمیدونم مشهدش معلومه، نه نمیدونم دست دادن این به زنا مشخصه، میدونی هم یک کاری کردن که به اصطلاح اون کاملا کبریت بی خطر بشه و اون موقع بشه در مورد صحبت کرد. اینه که نفس این که حالا ما رفتیم یه فیلمی ساختیم که اینا اصلا ندیدن اصلا، خب ولی شنیدن که ما معیارای به قول خودشون اینا رو رعایت نکردیم، نفس این همین براشون خوب ناراحت کننده هست. منتها این شدت عکس العمل اینا به نظر من یه چیز حساب شده ای بود. به نظر من این ربطی به، چون ببین اینا تمام عکس العملای کذاییشون به خاطر چی بود؟ به خاطر 40 ثانیه تیزری بود که همه دیده بودن و حالا چه میدونم یه سری از عوامل وابستهشون که فرستاده بودن، حالا کم مثلا 2 نفر 3 نفر حالا دیده بودن، ولی عموماشون که خب ندیده بودن، مثلا وزیر ارشاد که ندیده بود، که نمیدونم نماینده مجلس که ندیده بودن، مثلا اون همه اون ارزشیا و اون کوتولای سیاسی که در موردش صحبت میکردن، اونا که ندیده بودن. که خب من فکر میکنم در اون لحظه خاص به اصطلاح در اون فضای خاص سیاسی اجتماعی اینا دنبال یه دشمن بودن، اینا دنبال یه لولو بودن، میدونین؟ چون که اون موقع با کثافتکاری ها و با فسادشون یکی از اتفاقایی که افتاده بود که خودتونم یادتون هست دیگه، به اصطلاح اون ساختمونه که در آبادان ریخته بود سر یک میموش آدم بیگناه بدبخت، اینا رو کشته بود، مردم عصبانی بودن، مردم از چیزای دیگه هم عصبانی بودن، کما اینکه الان این انفجارشو داریم میبینیم. اون موقع اون چی میگن دیگ داشت جوش میومد و اینا به درستی متوجه شدن که باید یک دشمنی پیدا بکنن در اون لحظه و این به اصطلاح فیلم ما که اومد. و الان ببین شما ببین اینا کاراشون اصلا از چی میگن از چهارچوب چیز خارجه. مثلا چطور میشه که برای یه فیلمی که، یعنی من فکر کنم برای این فیلم کوچیک ما اینا به اندازه مثلا روزی، به اندازه بودجه مثلا کل فیلم ما روزی خرج میکردن در نمیدونم توییتر رو، نمیدونم اینستاگرام رو، نمیدونم بعد کاریکاتور عکس ما رو در بزرگ زده بودن در بولوار کشور. آخه آدم کدوم موقع شده که یک کشور به فیلمی که یا بسیار فرهنگی که مثلا خوشش نمیاد انقدر پول خرج بکنه، انقدر امکانات بذاره براش. میدونین این چیز به نظر من عادی نیست، یعنی این فقط مشکل فیلم ما نبود و اینا به اصطلاح پروژهشون پروژه سلمان رشدی سازی و دشمن سازی و پرت کردن حواس مردم از بدبختیاشون بود.
آقای عباسی اشاره کردین به ساخت فیلمی مشابه فیلم شما در ایران، خود شما هم تلاش‌های زیادی کردین که این فیلم رو در ایران بس...